سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود.
با اپیزود 50 رادیو بیدار با شما هستیم. در پادکست 50 رادیو مصاحبه‌ای داشتیم با مهندس علی ذوقی، مدیرعامل شرکت بیدوتک، با موضوع استاندارد WCAG، طراحی محتوای وبسایت با قابلیت کار برای افراد دارای معلولیت. دوستان همراه در این پادکست مهدی شکویی، شریف یزدیان و محمد نادی بودند.
سلام، خیلی خوش اومدین به رادیو بیدار قسمت 50. امشب مهمون ویژه‌ای داریم، جناب آقای مهندس علی ذوقی از شرکت بایدوتک میخوان برامون در مورد طراحی وب برای کاربران دارای معلولیت صحبت کنن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه، خیلی ممنون که تشریف آوردید و جون شدین. من یه حالا تاریخچه بگم داستان اینکه چرا اکسسیبیلیتی چیز شد که انقدر جدی شد برای من. ما توی کبک جدیداً تمام سایت دولتی مجبورن که الان یه استاندارد WCAG لول AA رو رعایت بکنن برای چیز، یعنی حالا دولت کبک قبل کووید این استاندارد رو شروع کرده بود که همه باید فالو بکنن، ولی خب کووید که اومدش حساب شدش، ولی باز فکر کنم یه ددلاینی گذاشتن که باید همه سایت دولتی این داستان داشته باشن. من فکر کنم این داستان توی تورنتو یه ذره، یعنی توی اونتاریو یه مقداری زودتر اصلا جدیتر شده بود و یعنی ملت شروع کرده بودن که سایت ها رو اکسسیبل کنن. حالا اینجا با یه تأخیری، ولی خب چون من توی کالج کار میکنم سایت کالج باید اکسسیبل بشه، حالا فعلا که هنوز چیز نشده، ولی برای همین رفتم دنبال استاندارد و شروع کردم کار کردن باش. شروع میکنم حالا خورد خورد یه ذره از کانسپت داستان میگم و یه چند تا مثال مثلا توی وب بیشتر میزنم خدمتتون دیگه، چون من کار وب میکنم بیشتر مثالام برای وب هست، ولی میتونید تو هر اپلیکیشن و هر چیزی کانسپت ها رو استفاده بکنید. مهم اینه که اول که میخوایم اکسسیبیلیتی رو بریم، ما پرسونای مختلفی که با وبسایتمون کار میکنن مد نظر قرار بدیم. مثلا خب یه سری آدم ها هستن که کالر بلایندن، اینا رنگ رو تشخیص نمیدن. مثلا من خیلی از وبسایت ها رو دیدم که شما وقتی میری یه پروداکتی بگیرین، پروداکت اونجا هستش رنگاش به صورت رنگه، یعنی شما روی هر رنگی بزنید رنگ پروداکت عوض میشه، ولی هیچ اسمی از اون رنگه اونجا وجود نداره. کسی که کالر بلایندد هستش خب همه اونا رو توسی، حالا رنگای مختلف توسی میبینه، خب خیلی براش ملموس نیستش که این رنگایی که شما گذاشتین چه معنی داره. تلاش بکنید وقتی که دارین طراحی وبسایت میکنید یا اپلیکیشن، خودتون جای همه این آدمای پرسونای مختلف بذارید. مثلا راه آسونی که اون پروداکتی که رنگای مختلف میگیره، راه آسونش اینه که شما هر کدوم از اون بلاک‌های رنگی که گذاشتین و رنگش هم جلوش بنویسید. مثلا بزنید این بلوه، یا این مثلا الیو، این رده، این پینکه. طرف که میادش وقتی روی اونا بزنه، با اینکه همه اون رنگا براش یکسان دیده میشه، ولی میفهمه که این رنگ چی هستش و پروداکت بر اساس اون انتخاب میکنه. یه پرسونای دیگه ای که داریم کسایی هستن که مشکل سر دارن، یعنی وقتی میان توی وبسایت، وقتی وبسایت شما خیلی فلش، مثلا چیزای فلش دار خیلی زیاد میزنه، این برای کسایی که سر دارن خیلی باعث میشه که اینا تشنج بگیرن. مثلا من خود اپلیکیشن چیزام دیدم، خود تلگرام هم یه دونه از این استیکراش هستش که خیلی فلش میزنه، و هر کسی که سر داشته باشه مثلا اون استیکر رو نگاه بکنه شروع میکنه به چیز، احتمال این که شروع کنه به تشنج هستش. شما باید حتما توی وبسایتتون این امکان داشته باشید که تمام چیزایی که انیمیشن هستن و تمام چیزایی که فلش میزنن رو یوزر بتونه استاپ کنه. یعنی مثلا شما اسلایدر که میخواد شروع بکنه برای خودش چرخیدن، این باعث میشه بعضی که مثلا OCD دارن نمیتونن یعنی تمرکز بکنن روش، هی ذهنشون پرچه نتونن مثلا سایت رو نگاه بکنن. این امکان برای یوزرتون باید فراهم باشه، حالا باز میگم چه اپلیکیشن چه وبسایت، شما باید این امکانو بهشون بدین که بتونن خاموش بکنن، یعنی بگن که آقا هیچ انیمیشنی تکون نخوره، هیچ حالا فلشی وجود نداشته باشه، برای اینکه خب این پرسونا پرسونایی که خب حساسیت داره روی این موضوع. یه پرسونای دیگه ای که توی حالا استفاده سایت حالا یا اپلیکیشن هستن، آدمایی هستن که خیلی زوم زیادی مجبورن بکنن، حالا به خاطر ناتوانی دید مجبورن که سایت شما رو یعنی با مثلا زوم 4 5 ایکس مثلا زوم کنن و سایت شما رو نگاه بکنن. مثلا کجا این چیز میشه برای اینا؟ شما باید حواستون باشه. فرض بکنید شما یه دونه پادکست گذاشتین، طرف میخواد مثلا پادکست رو ببره جلو، زوم زیادی میکنه و این خطو که میخواد بکشه، خب اگه شما فقط اطلاعات مثلا خود دقیق و ثانیه‌اش رو فقط اول گذاشته باشین، این روی خط که طرف حرکت میکنه نبینه، این خب خیلی بده دیگه، طرف اصلا نمیفهمه، مثلا میرم دقیقه 12 فقط اون اول نشون میده، من زومم روی این تیکه است، نمیتونه ببینه. برای همین شما بهتره مثلا اینو بیاین یه ذره اکسسیبلش بکنید، این نوشته ثانیه و دقیقه هم همینجوری روی بار که داره طرف حرکت میکنه نشون بده. بازم میگم اینا فقط من مثال، یه مثال میزنم، ولی شما خودتون میتونید اینو اکستندش بکنید به بقیه چیزها. وقتی مهم اینه که وقتی دارین دیزاین میکنیم همیشه این پرسونا توی ذهنمون باشه و دیزاینمون رو بر اساس اون هی تغییر بدیم. میلیون ها میلیون مثال میشه زد، میلیون ها میلیون دیزاین های مختلف هست، من فقط مثال میزنم، شما مسلما انقدر اسمارت هستین که سریع متوجه میشین من چی میگم. چیز دیگه ای که هستش، یوزرهایی هستن که اینا وقتی براوز میکنن وبسایت رو فقط با کیورد براوز میکنن، موس استفاده نمیکنن، یا آرتروز خیلی شدید دارن که نمیتونن، یا اینکه اصلا دست مثلا ندارن، فقط مثلا مجبورن با چیز بکنن، با موس راحت نیستن که کار بکنن. خیلی مهمه که ما اولا استیت خود مثلا باتن و ای تگا و چیزایی که اونجا هسته شما بتونید استیتش رو مشخص کنید که الان اگه طرف مثلا داره تبو میزنه الان روی این هستش، بعد مثلا معمولا با آندرلاین میذارن، آندرلاین که باشه طرف متوجه که خب الان من روی این لینک هستم، من الان روی این لینک هستم. خیلی ها که دیزاینای جدید میکنن مثلا فکر میکنن که خب این آندرلاین خیلی خوشگل نیست، برش میدارن. حالا اگه آندرلاین رو برمیدارید به هر حال باید یه چیزی بذارید اونجا که طرف متوجه کشه من الان توی فوکس استیت هستم، یعنی روی این لینک یا روی این باتن الان تو حالت فوکسش هستش. این که ما دانشی رو داشته باشیم که المان هایی که توی طراحی سایتمون هستش بعضیش نویگیشنال هم بعضیش نیستن. ما باتن و ای که لینک هستش این دوتا نویگیشن هست، یعنی که با تب حرکت میکنه و یوزر میتونه به جایی که کل سفر رو ببینه فقط از روی این نویگیشنال رو بپره. بعضی ها میان باز روی حرکت هایی که میکنن اینه که دیو رو بر میدارن میان بهش جاوا اسکریپت میدن دیو رو میکنن نیچرش رو مثل ای یا مثل باتن، این خب درست نیستش، به خاطر اینکه این HTML همه اون دیزاینی که کرده برای ای و باتن برای این بوده که همین مشکل رو حل بکنه. ما باید المان هایی که استفاده میکنیم دقیقا مرتبط با همون داستان باشن. اگه شما میخوای لینک بدی بهترین چیز ایه، اگه میخوای باتن بدی بهترین چیز باتن. حالا فرق لینک و باتن رو من جلوتر میگم که این داستان متوجه بشیم که کجا باید لینک استفاده کنیم کجا باید باتن استفاده بکنیم. چیز دیگه ای که هستش توی اوردر صفحه هستش، اوردر صفحه که شروع میکنه کسی که با تب حرکت میکنه، اوردر صفحه اینه که از بالا شروع میکنه به سمت پایین و از لفت به سمت رایت. یعنی شما مثلا اگه یه لینک داشته باشی یکی چپ باشه یکی راست باشه، اول چپیه رو میخونه بعد راستیه رو، بعد میاد خط پایین پایینی رو میخونه و همینجوری این لینک ها رو شروع میکنه به جلو رفتن. این کجا مثلا مهم میشه؟ باز من مثال میزنم، خودتون بعدا میتونید اکستند کنید روی داستانهای دیگه. جایی مهم میشه که شما اومدین، فرض بکنید مثالی که من میزنم اینجوری که شما رفتین توی قسمتی که میخواین حالا اطلاعات کارت خریدتون رو انجام بدین، میخواین اطلاعات کارتتون رو بدین و تاریخ مثلا کارت رو بدین، سی وی وی شو بدین، اومده این سمت چپ شما تمام اطلاعات کارت هست، سمت راست شما اومده سامری، اوردر سامری هست که خیلی‌ها اینو دیدن، خیلی عادیه برای چیز. حالا نکته اینه که شما وقتی که میاد شروع کردن خوندن، میاد از سمت چپ همینجوری خوندن میخونه تموم میکنه بعد میره سمت راست. یعنی شما قبل اینکه سامری کامل رو بفهمید میرید اطلاعات کاردتون رو بعد وارد بکنید. خب این یعنی یه ذره برای یوزر منطقی نیست، کسی که نمیبینه، کسی که یوزری که بلایند هستش، این باید دونه دونه بزنه، اول تمام اطلاعات رو پر کنه بعد تازه بفهمه که چی خریده، یعنی سابمیت بکنه بعد تازه بفهمه که چی خریده. این چیزو باید رعایت بکنیم که یوزر متوجه بشه، یوزری که با کیبورد داره حرکت میکنه. یکی دیگه از یوزرهایی که داریم اینه که یوزرهایی که هستن که اصلا دست ندارن. ما یه دیزاینری توی اپلیکیشن من دیدم که مثلا شما میگه اگه میخواین کارو بکنی هر جایی روی صفحه رو تپ کن، یعنی که یه دونه بزن روی صفحه، ولی طرفی که نه دست داره نمیتونه، خب این اصلا نمیتونه این حرکت رو بکنه. بهتر باز مثلا اونو بتونی با باتن، به خاطر اینکه این سیستم های اسیستنت میتونن کمک بکنن، طرف با زبونش بگه که کلیک بکن، این کارو بکن، ولی وقتی چیز نباشه تپ نمیتونه بکنه چون دستی براش وجود نداره. این توی اپلیکیشن خیلی زیاد هستش این داستان، که ما بفهمیم که خب حتما همه چی امکانه اینکه طرف تپ بکنه نیست، شاید کلیک بهتر باشه توی اون دیزاین. و مثلا نکته بعد توی اپلیکیشن ها سایز باتن ها یا توی روی وبسایت ها سایز چیز باتن ها خیلی مهمه. وقتی که میره توی سایز موبایل، طرف خیلی خیلی سخت میتونن کلیک بکنن، شاید همون بحثی که گفتم دستشون مثلا نباشه، بخوان حالا مثلا با آرنجشون کلیک بکنن یا با دماغشون کلیک بکنن. این چیزا باید خیلی رعایت بشه توی سیستم دیزاین، یعنی کوچیک نباشه اونقدر که سخت باشه براشون کلیک کردن. مثلا من دیدم توی این پجینیشن هایی که میذارن، خیلی معمولا پجینیشن ها خیلی کوچیکه، طرف بخواد از صفحه مثلا یک مثلا بلاک بره تو صفحه دو، معمولا خیلی سخت میتونه اونو بزنه اگه موس نباشه، دست نباشه و اینا.
روسی چیزم هست، ببخشید من میونم که میام، دیوایس مخصوص هم داریم برای کسایی که دیسیبل هستن، یعنی اون تاثیر داره روی طراحی وب یا؟
بله بله، ما برای چیز دو اپلیکیشن هایی هستن که شروع میکنن، یعنی میخونن دیگه وبو براتون، یعنی شما با کیورد که براوز میکنید شروع میکنن خوندن، همه چی قسمت های مختلف سایت رو شروع میکنن خوندن. و خب همین اکسسیبل کردن یعنی که شما بتونی خود سایتت رو آماده بکنی برای همچین نرم افزارهایی که اسکرین ریدر هستن، دونه دونه میخونن. من اسمش از یکی که من الان خودم استفاده میکنم انویدیا هستش، من البته با انویدیا خیلی تلفظ شبیه همون کمپانی هست، ولی NVDA. این اپلیکیشن رو میتونید دانلود بکنید و فری هم ازش میتونید نصب بکنید، وقتی که ران میکنید شروع میکنه اسکرین رو براتون خوندن و اینجوری متوجه میشین که سایتتون چقدر اکسسیبل هستش رو برای حالا کیورد براوز کردن. ولی مثلا برای کنتراست و اینا، یعنی همین کالر بلایند دو کسی که کنتراست رو متوجه شن، شما با سایت هایی هستن که شما میرین بک‌گراند و فورگراند رو میدین، بهتون میگه که این استاندارد مثلا AA رو داره، WCAG AA رو داره یا مثلا نداره، کنتراستتون رو باید عوض بکنید، چون کنتراست هم خیلی بحث مهمیه برای کسایی که میخوان بخونن سایت شما رو. فورگراند و بک‌گراند رو میدین، بهتون میگه که اصلا این استاندارد هستش یا نه. این چیز توی سایت هم بگردی کنتراست چکر براتون میاره، خیلی زیادن ولی خب یکی دو تاشون خیلی خوبن، بهتون میگه اصلا استاندارد هست یا نه. یه بحث دیگه که خیلی کانفیوزینگ که توی اکسسیبیلیتی بحث ایمیجا هستش. ما مثلا یادمه که اون موقع میشستیم طراحی مثلا وبسایت میگفتن، همیشه میگفتن که هر ایمیجی که میذاری روی سایت باید حتما آلت تکست داشته باشه. این الزاما درست نیست. ما سه تا کانسپت مختلف داریم توی ایمیجا، یکی ایمیجا اینفورمیشنال هستن، یکی فانکشنال هستن و یه سری دکوراتیو. اینفورمیشنال یعنی که مثلا شما توی صفحه پروداکت هستید، خب اون پروداکتی که عکسش اونجا هستش یه اینفورمیشناله دیگه، یعنی داره میگه که مثلا پروداکت مثلا لباس مثلا قرمز مثلا آستین کوتاه. این شما وقتی میخواین اون عکس رو نیم بدین، آلت تکستش رو باید بر اساس اینکه خب این اینفورمیشنیه که یوزر نیاز داره بفهمه، و اگه ندی خب طرف نمیفهمه که اون عکس چی هستش. یه سری فانکشنال هستن، مثل اینکه شما وقتی میخواین حالا پادکست رو ران کنید، این دکمه به شما پلی، این دکمه پاز هستش، این دکمه فلان هست، بهتون این چیزایی که فانکشنی داره بهتون معرفی میکنه باید اونجا به چیز آلت تکستش همون فانکشنی باشه که دارین ازش استفاده میکنید، که به یوزر کمک میکنه که تصمیم بگیره که چه دکمه ای بزنه. حالا دکوراتیو ها چی هستن؟ شما فرض بکنید حالا یه مثل حالا آسون ترینش برد کرامب، شما برد کرامب دیدین معمولا یه دونه مثلا یه فلش هستش که از این صفحه به اون صفحه میخوای مثلا برگردین، این فلش ها هیچ کمکی به یوزر نمیکنه. و کاری که باید شما بکنید برای اینکه، چون اگه بخونه اسکرین ریدر برای طرف هیچ کمکی نمیکنه و باعث کانفیوزینگ میشه، پس بهترین راه اینه که شما آلتو ما حذف نمی‌کنیم، یعنی هیچ ایمیجی آلت حذف شده نره، ولی آلت مساوی خالی رو میذاریم. وقتی آلت مساوی خالی میذاریم میفهمه که این ایمیجه، ولی ایمیج دکوراتیوه و هیچ نیازی نداره یوزر اینو براش بخونه. پس ما اگه شما آلت مساوی خالی رو نذارید، این شروع میکنه براش حدس زدن. خب یعنی میادش اسم مثلا فلش رو میخونه، فایل مثلا میگه arrow left dot مثلا jpeg. اگه شما ولی بذارید alt مساوی خالی، این دیگه اونو نمیخونه. این خیلی مهمه. من مثلا خودم میگم، من همیشه فکر میکنم که همه alt ها باید حتما همه ایمیج ها باید alt text رو داشته باشن، ولی اینجوری نیستش. یه دونه سایت هم توی w3.org اگه برید برای تصمیم گیری در مورد که ایمیجتون رو چی باید بذارید تکستش رو، یه دونه decision tree داره. شما سرچ بکنید decision tree w3.org، بهتون میگه که مثلا چند تا سوال ازتون میکنه و در نهایت میگه که آلتکستتون رو چجوری باید بذارید. من پاورپوینت هم آماده کردم، البته پاورپوینتی که فقط برای پرزنتیشن خودم استفاده میکنم، ولی میتونم برای آینادی بفرستم اگه خواستین شیر بکنید توی گروه آینادی.
آره ولی میشه روی وبسایت هم میذارم، لینکش روی یوتیوب و اینستاگرام و جاهای دیگه هم که منتشر میشه این پاورپوینت رو میذارم که دوستانی که میخوان بیان اینو ببینن. من یه در مورد WCAG که گفتید اول بحث، بله، سرچ کردم Web Content Accessibility Guidelines هست و دو نسخه دومش هم الان اومده فکر میکنم.
بله. استاندارد 2.1 level AA الان استانداردی که دولت کبک گفته برای چیز باید استفاده بشه. میگم هر جایی ممکنه که متفاوت باشه، ولی دولت کبک این استاندارد گفته 2.1 level AA. بحث بعدی بحث فرم هستش، که ما توی فرما هر فیلدی که داریم ما باید لیبل براش داشته باشیم. فرمی که لیبل نداشته باشه، یعنی فیلدی که لیبل نداشته باشه، اصلا اکسسیبل نیستش. ما متاسفانه توی دیزاینامون میایم خیلی برای خوشگل کاری و از این حرکت‌ها اینجوری لیبل رو مثلا برمی‌داریم، میایم براش مثلا پلیس هولدر می‌ذاریم. پلیس هولدر اصلا چیز نیستش، اکسسیبل نیستش، شما برای یوزر نمی‌فهمی، یعنی یوزر میره اونجا یه فیلدی هستش که طرف کسی که بلایند باشه اصلا نمیدونه اونجا باید چی پر بکنه. ولی شما به تناظر یک به یک بین لیبل و فیلداتون که وجود داشته باشه، وقتی میره اونجا شروع میکنه لیبل خوندن که این فیلد و شما این لیبل هسته، شما باید اینو پر بکنی و به یوزر خیلی کمک میکنه. حواسمون توی دیزاینمون، چون میگم من خودم مثلا خیلی روی خوشگل کاری و از این کار اینجوری که مثلا سایتمون قشنگ بشه، این چه الزامی داره اون چه الزامی داره، خب خیلی قبل اینکه مثلا دانش اکسسیبیلیتی داشته باشم خیلی دوست داشتم که خیلی چیزایی که اضافه است و فکر میکنم اضافه است رو حذف کنم، ولی بعدن که با اکسسیبیلیتی آشنا شدم دیدم که نه، هر کدوم از اونا توی HTML5 هر کدوم از المانا به یه دلیلی اونجا بوده و باید استفاده بشه و درست باید استفاده بشه. مهم توی دیزاین HTML5 اینه که ما المان‌های خود HTML5 رو استفاده بکنیم. مثلا ما یه سری المان داریم، نویگیشن مثلا نو توی سایت یه معنی، توی برای اکسسیبیلیتی یک معنی داره، آرتیکل یه معنی داره، اساید یه معنی داره، فوتر یه معنی داره، مین یه معنی داره. یعنی وقتی این دیزاین رو شما بر اساس المان‌هایی که تو HTML5 تعریف شده دیزاین می‌کنید سایتتون رو، این باعث میشه که کسی که مشکل داره کیبورد براوزینگ استفاده می‌کنه یا حالا فرمت‌های دیگه، این باعث میشه که راحت داستان رو بفهمه و اینا المان‌ها داستانشون همینجوری دیزاین شده برای این مضمون. مثلا میگم من سایت توی ایران توانیرو بود فکر کنم که یه کسی بودش که طراحی کرده برای آدمای که مشکل چیز دارن، فکر کنم توانیرو بود که میتونستن مثلا اوردر بدن چیزایی که میخوان بخرن. بعد من رفتم سایتشو نگاه کردم و جالب بود که دقیقاً سایت طراحی شده بود برای کسایی که مشکل اکسسیبیلیتی مشکل دارن و نمیتونن، و تمام المان‌ها با دیو بود، تمام المان‌ها با دیو بود. یعنی اصلا نه نویگیشنش چیز بود، نه چیز که حالا فعلا رفته under construction، دوباره مثل این که میخواد یه دونه چیز جدید ازش بیاد. من دوباره حتما چک میکنم و به چیز توی لینکدین به پیغام دادم اون دفعه به CEOش. حالا اگه این دفعه اومد بالا باز چیز بود، یه بار دیگه پیغام میدم یه چک بکنید، چون خیلی مهمه. شما وقتی برای یه سری آدمی که مشکل دارن طراحی میکنید، حتما باید اون المان ها رو درست طراحی بکنید، برای اینکه اونا میخوان استفاده بکنن از اون سایت، به مین پرسوناتون اونا هستن. و توی چیز نوشتم کمترین بی‌معنی ترین المان ها توی HTML5 اسپن و دیو و سکشن هستن، یعنی اینا هیچ کانسپت چیز ندارن. یعنی شما استفادهشون هیچ اطلاعات خاصی به یوزر نمیده. در نتیجه بهتره که از همون المان هایی که طراحی شده توی HTML5 استفاده کنیم. فرق باتن و لینک رو من بهتون بگم. خب من خودم بعضی وقتا اشتباه استفاده میکردم این چیزا رو. وقتی لینک رو استفاده میکنید که شما رو براوز میکنه به یک صفحه دیگه یا شما رو براوز میکنه به یک وبسایت دیگه، ولی شما وقتی میخواید یک فانکشنالیتی توی سایت خود توی همون صفحه اتفاق بیفته یا مثلا یه چیزی اد بشه به کارتتون یا میخواد مثلا یه ایجکس یه چیزی رو کال بکنه که بیاد، باتن بهترین آپشنه برای شما و همه چیش دیفاین شده برای این مضمون، نه برای اینکه لینک بشه به یک صفحه دیگه. فرق بین باتن و لینک رو حتما حالا باز خودتون نگاه بکنید، این خیلی کمک میکنه بهتون که متوجه بشین که کجا باتن لینک. چون من خودم اینو قاطی میکردم وقتی استفاده کردم، خیلی جا فکر میکردم که شاید باتن بتونه بیشتر به من امکانات بده، ولی مثلا یه سری اشتباه میکنن، میان لینک رو شبیه باتن میکنن. این هم باز خیلی کار درستی نیستش. ای کانسپت خودش رو داره، باتن کانسپت خودش رو داره. یه چیز دیگه که خیلی هنوزم این داستان من خیلی میبینم توی سایتی که بلاگ دارن، دیدین اون صفحه‌ای که همه بلاگا رو میاره، یه تیکه از بلاگ رو اکسرپت بهش میگن، اون تیکش رو آورده بعدش تهش اومده گفته که کانتینیو ریدینگ، یعنی یه لینک زده که اون رو شما بزنید میره کانتینیو ریدینگ میکنه برای کل آرتیکل. شما فرض کنید 10 تا مقاله دارین و هر کدومشون یه تیکه از تکستش هست و یه دونه لینک به کانتینیو ریدینگ. شما اگه یوزر بینا باشین که خب میبینین آقا این تایتلشه، این فلانه و اینم لینکیه که من باید برم بخونم، ولی وقتی کیبورد براوزر باشین شما با تب شروع میکنین رفتن پایین و روی لینک ها میره. شما فرض بکنید 10 تا تایتل هستش که شما هی میخونید continue reading continue reading continue reading و هیچ معنی نداره. خب continue reading چیو چیز میکنی؟ من روی اون میرم، خب باید بفهمم که continue reading چه آرتیکلی یا مثلا continue reading. این یکی از اشتباهات که خب خیلی زیاده توی سایت وردپرسی هم خیلی من زیاد دیدم توی صفحه بلاگش. حالا چند تا تکنیک وجود داره برای اینکه بشه اینا رو درست کرد. ما دو تا مضمون داریم، یکی هستش که توی بیشتر لایبرری های CSS این کلاس SR-only وجود داره. من مثلا بوتستراپ نگاه کردم، خیلی از لایبرری های دیگه هم نگاه بکنید این هستش. اگه هم نباشه خودتون میتونید بنویسید این کلاس رو توی CSS. SR-only چی کار میکنه؟ میاد این فقط SR یعنی screen reader یه تیکه اضافه میکنه که شما به عنوان بینا توی سایتون رو نمیبینید، ولی کسی که بینا نیست و داره با کیبورد براوز میکنه اونو براش میخونه اسکرین ریدر. شما فرض بکنید توی همون مثالی که زدم، شما مثلا میایید میزنید کانتینیو ریدینگ، یه اسپن اضافه میکنید کلاس اس آر اونلی، مثلا کانتینیو ریدینگ تایتل، یه تایتل مقاله رو میذارین تهش، اسپن رو میبندید. این تیکه اسپن که کلاس اس آر اونلی داره دیگه خونده دیده نمیشه برای یوزر بینا، ولی برای یوزری که چیز هستش، نابینا هستش و داره با کیبورد میره، اون تیکر رو براش میخونه. این خیلی کمک بزرگیه برای چیز، برای اینکه طرف میفهمه که اینجا چی کار باید کنه. و این یک اگزمپل هم نیست، خیلی شما میتونید مثالای مختلف جاهای مختلف استفاده بکنید. من خودم مثلا یه جاهایی مثل فرض بکنید شما یه پی دی اف میخواد باز بشه توی سایت، یعنی میخواد بره توی یه صفحه دیگه ای که یه دونه پی دی اف باز بکنه، خب شما یه جمله وسطش نوشته که این پی دی اف رو اگه میخواید دانلود کنی کلیک هیر. خب اگه اون کلیک هیر رو مثلا فقط چیز باشه معنی نداره، ولی شما میای با اس ار اونلی اینو اضافه میکنید که کلیک هیر اس ار اونلی که مثلا پی دی افی در مورد فلان رو باز بکنه و مثلا میذارید که توی یه دونه ویندوز جدید باز میکنه. این اطلاعات خیلی برای کسی که چیز هستش ارزشمنده، چون برای مایی که بینا هستیم خب یه دونه صفحه جدید با میشه میریم اونجا فوقشون صفحه رو میبندیم برمیگردیم، ولی برای کسی که میخواد این داستان کیبورد براوزینگ بکنه ممکنه بره اونجا و برگشتن براش یه داستان عجیب غریبی بشه، گیر بکنه و نتونه بخواد برگرده. برای همین دیزاین خیلی مهمه و توضیحاتی که میده. بحث دیگه‌ای که هستش برای آیکونای سوشال مدیا، بهترین حالت اینه که شما SVG استفاده بکنید، نه مثلا عکس SVG، برای اینکه دیزاین شده برای همین مضمون. بعد و و معمولا وقتی شما میان اطلاعات اس وی جی یعنی میذارید تگ مثلا ای تگتون رو میذارید با حالا یه دونه اس وی جی، شما اگه اطلاعات اضافه ندین یعنی اس آر اوندی ندین، طرف فرض بکنید یه دونه لینک میگه که وا میکنه یه دونه صفحه ایو، باز یوزر گم میشه، یعنی هم اگه چه اس وی جی باشه چه ایمیج باشه هیچ اطلاعات اضافی اونجا نره. بهتره با اس آر اونلی براش توضیح بدین که این مثلا میره صفحه لینکدین وا میکنه، این مثلا توی میره توی فیسبوک، اینو اطلاعات اضافه تر میذارین توی اس وی جی، این برای یوزر خیلی اطلاعات مفیدیه وقتی بخواد روی آیکونای چیز بده، چون این مورد آیکونای سوشال مدیا خیلی معمولا این مشکل اکسسیبیلیتی توش من زیاد دیدم. بجز حالا اس آر اونلی یک داستان دیگه هستش که آریا یه اضافاتی هستش که فکر کنم فایرفاکس تعریف کرده و حالا همه الان دیگه همه براوزرها فکر کنم دارن یا فایرفاکس تکمیل ترینشو داره، من اینو دقیق نمیدونم، ولی ARIA شما میتونید اضافه بکنید به کلاس های به المان های سایتتون و کمکتون میکنه که سایتتون برای یوزری که اکسسیبیلیتی مشکل اکسسیبیلیتی داره بتونه سایتتون دسترسی پذیرتر شه. مثلا یکی از کلاس هایی که یکی از المان هایی که هستش اسمش از آریا هیدن، این آریا هیدن این هستش که شما میای یک المانی برای یوزر بینا قابل دیدنه ولی برای یوزر نابینا میان چیزش میکنید، هایدش میکنید، برعکس اس آر اون دی. اس آر اون دی برای نابینا شما میذارید، آریا هیدن شما میای برای یوزر بینا میذارید ولی برای یوزر نابینا برش میدارید. یه چیزایی روی سایت هستش که الزامی نره، مثلا شما فرض بکنید که سه تا لینک هستش، همین بلاگ رو من مثال بزنم، شما بلاگ دارید تایتلش میره به همون بلاگ، کانتینیو ریدینگش میره و حالا باز زیرش هم یه دونه باتن دیگه هستش که میره به همون، یعنی سه تا لینک مختلفه که هر سه تاش داره میره به یه جایی. خب یوزری که نابینا هست داره با کیبورد براوزر میره براش میخونه که این میره به فلان جا، بعدی باز میزنه تب بعدی باز میره به فلان جا، هر سه تاش داره به یه جا میره. شما میتونید دو تاشو آریا هیدن بکنید که طرف دیگه برای یوزر نابینا اصلا دیگه نخونه، و یکیش که مثلا آخری یا کانتینیو ریدینگ اونو بذارید که برای یوزر باشه و یوزر وقتی میزنه بتونه بره تو اون صفحه و مقاله رو بخونه. اینجوری کمک میکنید به یوزری که نابینا هستش که کلافه نشه از هی تکرار، چون برای یوزر بینا همه چی عادیه، شما حالا هر دوست داری که هر جا کلیک میکنی بری اونجا و خیلی برات فرقی نمیکنه. این حالا در کل در مورد خود طراحی وبسایت و اینا بودش. توی وبسایت بجز خود وبسایت ما چند تا المان دیگه داشتیم که خب خیلی آسون نیستش اکسسیبل کردنشون. یکی از سخت‌ترین ها PDF هستش. PDF اگه چون معمولا میگن که PDF رو قبل اینکه تولید بکنید به PDF توی سورس پروگرامی که طراحی کردی اونجا اکسسیبل کن، یعنی اگه داری با ورد طراحی کردی توی ورد اکسسیبیلیتیش انجام بده، اگه توی پاورپوینت توی پاورپوینت، ولی خب خیلی این کار نمی‌کنن و فرض بکنید میگم من آخرین سایتی که اکسسیبلش کردم تقریبا 4000 صفحه ما پی دی اف داشتیم که این پی دی اف ها باید اکسسیبل میشد. یه سری نرم افزار هست ولی خیلی حالا اسمارت نیست و به هر حال یوزر باید خودش، یعنی یه نفر رو بذارین به عنوان تکنیشن که شروع بکنه اینا رو اکسسیبل کردن. پروسه بسیار سختی داره، دونه دونه باید المان تگ های پی دی اف رو بزنید، مثلا بگید این تگ پی دی پاراگراف، این تگ لیستش رو باید بزنید، مثلا این لیست، این لیست آیتم، این لیست بادی، دونه دونه و خیلی 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 کار سختیه. تیبل ها فوق العاده سخته توی پی دی اف، ولی وقتی مجبوریم که این حرکت رو بکنیم دیگه. بعضی از سایت‌ها دیگه سورس فایلش وجود نداره که بخوایم برگردیم توی ورد یا پاورپوینت درست بکنید. اون فکر کنم کلا یه آموزش جدایه و خیلی خیلی طولانی مدت و سخته، ولی باز اکروبات اومده یه کمکایی کرده با پروداکت، ولی باز خیلی آسون نیست. چند تا پروداکت دیگه من دیدم که کمک میکنه به تکنیشنی که داره فایل ها رو میزنه که بتونه راحت‌تر اکسسیبل کنه، ولی در کل خیلی کار آسونی نیستش، یعنی کار واقعا زمانبریه. به جز پی دی اف باز یه چیز فرمت دیگه‌ای که داریم همین پادکست یا وبسایت هسته، ویدیو هستش روی وبسایت. ویدیو حالا با پادکست باز یه ذره سخت‌تره به خاطر اینکه ویدیو باز استاندارد AA یه چیزی فرای داستان ترانسکریپت داره. ما یه داستان ترانسکریپت داریم، یه داستانی هستش به نام آدیو دیسکریپشن. اتفاقاتی که توی اون ویدیو میفته برای لول AA، ما باید اتفاقاتی که توی ویدیو میفته یه نفر نریتور بیاد بگه. فرض بکنید که مثلا فلانی با فلانی دست داد و یه آدمی که نابیناست روشندله نمیتونه ببینه، ولی اونجا آدیو دیسکریپشن باید اضافه بشه به ویدیو، بگه که آقای فلانی با آقای فلانی دست دادن توی این صحنه. همه اینا باید، یعنی اتفاقاتی که مهمه برای اون ویدیو و کسی که نابینا هستش نمیتونه ببینه، باید اونجا توی آدیو دیسکریپشن اضافه بشه. از اون طرف ترانسکریپت که باید حتما باشه، کپشن باید باشه، تکستی که داره میگن حتما باید باشه، برای اینکه یه سری اصلا ویدیو رو نمیبینن، مستقیم میرن توی تکست و تکست باید اونجا وجود داشته باشه. حالا جالبیه داستان اکسسیبیلیتی با SEO اینه که وقتی شما سایتتون رو اکسسیبل میکنید، توی SEO خیلی داستانتون میفته جلو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در اصل شما دارین سایتتون رو برای آدمایی که مشکل اکسسیبیلیتی دارن آماده میکنید. از اون طرف خب کرالر گوگل هم فرض بکنید که یک موجود تقریبا نابینایی هستش که میاد روی سایت و شروع میکنه، خودش میخواد شروع کنه حد زدن. ولی وقتی سایت شما فرض بکنید المان هایی که توی HTML استفاده کردن که آقا این مینه، این تایتل، این H1، این H2، این همه اینا رو شما درست دادید، برای یوزر، برای کرالر هم خیلی خوبه. این خیلی کمک میکنه که سایتتون، یعنی شما اگه دانش SEO رو، اگه دانش اکسسیبیلیتی داشته باشین، سایتتون یه دفعه مینی SEO فرندلی شده، چون این بحث H1 H2 اینا خیلی مهمه. ما همه صفحه‌هامون حتما بدون یک دونه H1 باید داشته باشد، ولی لول های بعدی رو باید تعریف بکنید. یوزرها وقتی میان، یوزرهایی که کیورد براوزینگ میکنن، با H شروع میکنن لول ها رو رفتن پایین، برای اینکه بفهمن داستان سایت چیه. یعنی وقتی H رو میزنن، H1 رو میخونه، بعد شروع میکنه H2 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 بعد میره H3 و طرف میفهمه که چه اتفاقی داره توی سایت میفته. خیلی مهمه که اون هایرارکی رو رعایت بکنید توی، برای همین توی SEO هم شما خیلی جلو میافتین. این کانکشنش برای من خیلی جالب بود، این دوتا ارتباطی که با هم دیگه هستش. در کل پادکست خب آسان‌تره، بخاطر اینکه پادکست چیز نداره دیگه برای اکسسیبیلش کردن. شما دیگه اون آدیو دیسکریپشن رو نیازی ندارین، برای که اتفاقی که قابل ندیدن، یعنی فقط صدا هستش دیگه، شما فقط باید ترانسکریپتش رو بذارید و متنش رو بذارید که اونجا خونده بشه. دیگه چیز دیگه من روی وبسایت برای این داستان اکسسیبیلیتی نمیبینم. خیلی اینا دیتیل میتونه بره جلو. اگه بخوایم مثلا من میتونم با داکیومنت هایی که دارم و هر چیزی که دارم بذارم. شما اگه سوالی دارید من در خدمتتون، اگه تجربه ای هم در مورد همین اکسسیبیلیتی دارین با من شیر کنید، من شاد میشم.
خیلی عالی بود، خیلی خیلی آدم ذهنش به خیلی جاها میره. دوستان اگر که سوال دارن بگن، من یه تجربه بعدش بگم. که
من یکی دو تا سوال دارم، حالا یکیشو میپرسم. اول از همه مرسی بابت اطلاعات خیلی خوب. داشتم فکر میکردم که خب این همه مدت من از قرض وبسایت ها استفاده کرده بودم و اتفاقا با وجود اینکه برخی از این شاید محدودیت های فیزیکالی رو من ندارم، اما باز هم برای من سخت استفاده کردن از اون یو آی. برای مثال دو دکمه رو که فانکشنالیتی کاملا مخالف دارن، مثل کنسل و اوکی رو بسیار نزدیک به هم قرار دادن و گاهی اوقات شما اینو اشتباه میزنید و توی نرم افزار حرفه‌ای وب، یعنی ناخواسته شما دارید یه فرم پر میکنید، اون پایین دکمه گذاشته میزنید ریسیت میشه کل فرم. یعنی باورتون نمیشه چرا این ریسیت کرد، چرا دکمه ریسیت و سابمیت رو کنار هم گذاشت، اصلا کلن چرا همچین کاری کرده اون فرد. این واقعا خیلی خیلی عجیب بود و همیشه آرزو داشتم یه سری استانداردهای وجود داشته باشه که دیولپرها اصلا کسایی فرانت اند کار میکنن استفاده کنن و وبسایت ها نه فقط برای افرادی که دارای محدودیت و معلولیت نیستن، برای همه قابل استفاده باشه. حالا سوال من اینه که با توجه به تمام این محدودیتایی که برای یک انسان، یک کاربر میتونیم در نظر بگیریم، مثل کوررنگی، مثل نابینایی، مثل برای مثال شنوایی پایین یا ناشنوا بودن، نداشتن تجربه، یعنی نتونن لمس بکنن برای مثال، یعنی که برای مثال دست نداره اون فرد یا انگشت نداره، اما برای مثال دست مصنوعی داره، ولی اون دست مصنوعی نمیتونه کارتاش انجام بده. آیا به نظرتون امکان پذیر هست که ما یک وب اپلیکیشن داشته باشیم که تقریبا برای همه این افراد قابل استفاده باشه به طور یکسان، یا یعنی اینکه نشدنی نیست؟
هدف کلن اکسسیبیلیتی و تمام همین داستانهایی که توی چیز بوده همین بوده که ما، یعنی استاندارده همینو میگن که بتونن کسی که نابینا یا کسی که مشکل چیز داره، نمیتونه مثل آدمی که حالا همه توانایی ها رو داره استفاده بکنه، باید اون سایت کاملا مثل کسی باشه که اون توانایی رو داره. این هدف کلیشه. اینکه حالا چقدر ما بهش رسیدیم، استاندارد وجود داره، ولی اینکه ما خودمون به عنوان دیزاینر و چه بک اند چه فرانت اند چه تو هر لولی که هستیم این رعایت رو تونستیم بکنیم، اون دیگه بسته به خود دیزاینرای ما هستش. متاسفانه چیزی که من دیدم توی حالا دانشگاه یا حالا چیزایی که طراحی هستش، ما میایم اکسسیبیلیتی و فدای قشنگی و رنگ و رنگی و، یعنی ما میایم یه پرسونای کلن این اکسسیبل رو حذف میکنیم، میگیم شما اصلا نمیخواد از سایتمون استفاده کنیم. اونایی که بینا هستن همه چی رو یه جوری با حرکت و موشن و چیز ببینن. این خب این روند درستی نبودش، ولی حالا داره برمیگرده به نظر من و هدف غایی این داستان همین است. جالب اینه که حالا یه سری از این سایتایی اومدن تلاششون رو کردن که شما سایتی که دارین کار میکنید و بهشون میدین، اینا میان شروع میکنن اکس، یعنی با یه دونه نرم افزار کرال میکنن سایتتون رو و شروع میکنن چیزای ابتدایی این اکسسیبیلیتی رو درست کردن. نمیتونن همه چی رو درست کنن، ولی خیلی از همین چیزایی که من گفتم که فرض بکنید که فوکس اریا رو از بین بردیم یا اومدیم مثلا لینک رو به جای باتن دادیم، اینا رو میاد درست میکنه. به نظرم جای کار داره بیشتر، شاید ما خودمون به عنوان دیزاینر خیلی تون وادی نریم، ولی اپلیکیشن هایی داره درست میشه که اونا میان کاری که ما نکردیم و برامون انجام میدن. نه 100%، ولی تا یه درصد بالایی رو میتونن انجام بدن. ولی من معتقدم که باید توی چیز برای همه کسایی که دارن فرانت و حتی بک هم من معتقدم دارن کار میکنن، این داستان باید یعنی همشون این آموزش رو کنار داستانه دیگه شون دیده باشن. واقعا من توی دانشگاه همچین چیزی ندیدم، یعنی که ما توی درسامون درس اکسسیبیلیتی نداشتیم و این هر چیزی که خوندیم اومدیم بیرون خوندیم و این توی دانشگاه کنکوردیا من درس خوندم و همچین چیزی نبود. جالبه برای من که همچین چیزی نبود.
مرسی. منم یه سوال دارم. الان سایت های خیلی، همون مثالی که آقا مهدی هم گفتن، سایت های خیلی بزرگ واقعا اکسسیبیلیتیشون سخته. مثلا سایت IMDB من مثال میزنم، واقعا آدم میره توش کلافه میشه از عکس و دیتا هایی که مثلا من میخوام کست های یه فیلم ببینم، هنرپیشه های یه فیلم ببینم، همین، به همین سادگی. یا مثلا میخوام کارگردان نویسنده ببینم، انقدر سخت دسترسی مخصوصا از با گوشی موبایل. و بعدش اینه که هر دفعه جاشون عوض میشه. حالا میخوام ببینم بعضی سایت ها هم هستن که این تبلیغات غیر استانداردی میان و بزرگن و این دکمه های دروغی، مثلا دانلود، دوباره مثلا شما میخوای فایل دانلود، دانلود سه تا دانلود میزنن، دو تاش تبلیغ شما باید حتی بزنی یکیش خوب است. ما که چشم داریم و نابینا نیستیم خیلی سخته. آره اشتباه میزنیم، چه برسه اونا رو چجوری شما میتونید هندل کنید و چجوری اینا SEO میگیرن همین سایت ها با اینکه تبلیغاتشون انقدر فیکه، SEOشون خوبه؟
والا اینکه من اونا چجوری SEO میگیرن خیلی من تخصص ندارم، ولی حالا راه SEO یه چیز دیگه به هر حال از این کارهای فیک و اینا خیلی هستش. ولی اینکه شما میفرمایید برای یوزر این اکسسیبل هستش، واقعا اینجوریه و راه حل واقعا من خودم نمیدونم چه راه حلی میشه برای اونا داد که شما وقتی تو همچین سایت، ولی خب اگه تبلیغ باشه خب باید ادز بلاکر مثلا میتونه بلاکش بکنه اگه خود چیز نباشه. من احتمال میدم کسایی که حالا مشکل دارن حتما این ادز بلاکر اینا رو نصب میکنن. باید یه نگاهی هم بکنم ببینم که اصلا شاید کیبورد براوزینگ اصلا روی اونا نره، به خاطر اینکه اون المان‌ها، این المان‌هایی که ممکنه که المان‌هایی باشه که برای یوزری که با کیبورد داره براوز میکنه اصلا قابل دسترس نباشه. من اینو باید چک بکنم، نمیدونم که اونا چه جوری دارن میفرستن، ولی احتمال اینکه قابل دسترس نباشه هستش. من سایتایی که خیلی از این سایت‌ها دیدم، باید ولی برم یه تحقیق بکنم که ببینم اینا واقعا چه جوریه، چون وقتی برای ما سخت باشه مسلماً برای اونا هم سخت خواهد بود، ولی راه حل این که چجوری ما میتونیم چیز بکنیم، من خودم مثلا همیشه اد بلاکر دارم، همه این چیزها رو برام چیز میکنه، استاپ میکنه، ولی برای کسایی که واقعا مشکل اکسسیبیلیتی دارن خیلی سخت خواهد بود اگه نداشته باشن همچین چیزی رو، ولی باید تحقیق بیشتر کنم، ببخشید خیلی دقیق نمیدونم چی کار میکنه. آلستید اینکه واقعا من خودم سایتی که اکسسیبل کردم، من میام توی تمام اپلیکیشن هایی که میاد آزمون میکنه میذارم، به من سایت میده بالای 99% اکسسیبله، ولی باز اون سایتی که داره آنالایز میکنه سیستم منو خودش یه ماشینه. من معتقدم که اکسسیبیلیتی رو شما نمیتونی با ماشین بسنجی، اکسسیبیلیتی رو شما باید با یوزر بسنجی. یعنی شما وقتی سایت تو اعتقاد داری که سایت من اکسسیبل هست، باید یوزرهای مختلف، پرسونهای مختلف رو بذاری پشت سیستمت، ببینی که کجای داستان اینا مشکل دارن. همون سیستمی که ما داریم برای یو آی یو ایکس استفاده می‌کنیم، شما یو آی یو ایکس میای رکورد می‌کنی ببینی یوزر کجا گیر می‌کنه، کجا توپوگرافی داری، کجا چیز داری، و این اطلاعات از رون در میاد. من معتقدم برای اکسسیبیلیتی هم ما باید یه همچین پلتفرمی وجود داشته باشه که یوزر واقعی بشینه پشت سیستم، با سیستم کار بکنه، و شما از بازخوردی که روی سیستم میاد بیای سیستم دیزاینت رو عوض بکنی. اینا خیلی اطلاعات خیلی زیاده، ولی من معتقدم در نهایت یوزره که میتونه تعیین تکلیف بکنه که سایت چقدر اکسسیبل هستش.
چکرم، مرسی.
خوب میشه، مرسی.
مرسی. اتفاقا یکی از سوالاتی که من نوشته بودم همین بود، آیا یه سیستم تست یا یه سیستم هوش مصنوعی یا اتوماتیک سازی داریم برای اینی که یک همین WCAG را بتونه که یه گایدلاینی برامون داشته باشه برای طراح وبسایت که بگه که شما اینجاها را جا انداختی، اینجاها را باید تکمیل بکنی؟
من چیزی که پیدا کردم، سیستم آدیت من پیدا نکردم، ولی سیستم کورکشن پیدا کردم، یعنی که رمدیشن. دو سه تا سیستم مختلف هست، یکی accessib.com، یکی دو تا دیگه هم دیدم، ولی خب معروف ترینشون همین accessib.com هستش. ولی اینا هم ببینید الان با مثلا کیس های باز شکایتی که ازشون شده کم نیست، خب یعنی اگه دارن کار میکنن بیشتر نه به خاطر اینه که خیلی سیستمشون قویه، به خاطر اینکه خیلی وکیل های قویی دارن که نمیذارن وقتی شکایت از اون میشه اینا پشتش وای میستن. وگرنه من معتقدم که اون کاری که سه تا مرحلهش میکنم، یکی اول من باید اینو درست کنم، یکی سیستم، یعنی وقتی من کار خودم به عنوان مانوال دیزاینر تموم شد، اون سیستم رو باید ران بکنم. بخاطر اینکه شما فرض بکنید، بذارید من بهتون یه توضیح بدم که اون سیستم چی کار میکنه. اکسسیبی فرض بکنید شما آلتکس یه دونه عکس رو نزدید، خب عکس مثلا یک دونه لباس آستین کوتاه مثلا با طرح موتیف ایرانی، خب شما این عکس رو میبینید و میدونید که این چیه، توضیحاتی که مینویسید برای یوزری که میخواد اونو ببینه میگه که این یه دونه پیرنه با موتیف ایرانی با فلان فلان فلان، خیلی توضیحات کاملی رو میتونید خودتون بنویسید. ولی اون اکسسیبی چی کار میکنه؟ اکسسیبی میاد عکس شما رو برمیداره، میندازه تو گوگل، میره تمام عکس هایی که چیز شبیه اون هستن رو در میاره، از اسمایی که اونا دادن ماجوریتیشو میگیره میاره اضافه میکنه به سایت شما. خب اینی که شما زدی قشنگتر اون پروداکت داره توضیح میده، یا چیزی که گوگل رفته پیدا کرده. شما مسلما چیزی که خودتون زدی بیشتر، چرا؟ به خاطر اینکه شما شاید پیرهن موتیف ایرانی مثلا با طرح نستعلیق، شما چیزی که خودت مینویسی، این که بره بگرده مگه توی دنیا چند تا پروداکت با طرح نستعلیق هست؟ مسلما میره میزنه مثلا تیشرت آستین کوتاه مثلا سفید، به جای اینکه بزنه مثلا پیدنه با تر نستعلیق. برای همین من توصیه‌ام اینه که اول یوزری که چیز است دیزاینر باید بیاد اول مانوال همه سایت رو اکسسیبل بکنه با همون صحبتایی که کردیم، بعدش بیایم سیستم اکسسیبی رو ران بکنیم. اکسسیبی حالا کمکی که به شما میکنه اینه که شما فرض بکنید توی دیزاینی که کردین، حالا شاید یه دونه مثلا چیز اومده، یه دونه سی اس اس رو برداشتید، وقتی یوزر میره مثلا فوکسش درست نیستش، خب چیزای ساده سایت رو بسپارید به اون پروداکت. برای اینکه فرض بکنید، حالا من ورست کیسش رو میگم، اینجوریه که من به عنوان ادمین چند تا ادیتور دارم، ادیتور که الزاماً نباید دانش اکسسیبیلیتی داشته باشه. ادیتور میاد مثلا میگه خب حالا اینو من میذارم اینجا، این مثلا یادش میشه مثلا چیزو بذاره، به جای باتن مثلا ای تگ میذاره، به جای مثلا چیز یه چیز اشتباهی رو میذاره. اینا رو میاد اون پروداکت، یعنی اون پروداکت اکسسیبل میاد این چیزای آسون رو براتون درست میکنه. این مرحله دومه و من معتقدم مرحله سوم یوزر واقعی هسته، یعنی یوزر واقعی باید بشینه این داستان رو حل بکنه. این اکسسیبی کارش اینه، یعنی این پروداکت میادش برای شما این جاهای آسون رو به نظر من میتونه درست بکنه، و ولی کار اصلی رو باید اول قبلش مانوال انجام داده باشید. سیستم آدیت یه سایتی هستش که شما سایتتون رو میدین، پیجتون رو، کرالر نداره که کل سایت رو بره بگرده و بهت آدیت بده. اسمش هستش ویو، WAVE بزنید، اکسسیبیلیتی ویو، بهتون میاره. شما فکر کنم کروم چیزش هم هستش، اکستنشن کرومش هم هستش. اکستنشن ها که نصب کنید روی سایت خودتون، رو هر صفحه‌ای که هستی اونو بزنید، سمت چپ میاد بهتون ایراداتشو میده، مثلا کنتراستشو میده، مثلا هایرارکی هایی که استفاده نکردین، آلت تکس هایی که نزدین، چیزای ساده ای که اینجوری هستش. ولی باز هم اون نمیتونه، یعنی به عنوان شما که دیزاینر هستید و بینا هستید داستانو بیشتر میفهمید تا اون. اون به شما چیزای ساده رو، همون چیزایی که اکسسیبی میتونه حل کنه رو ویف به شما میده که میتونید خودتون شروع کنید حل کردن. ولی فرض بکنید مثلا سخت ترین چیز توی همین اکسسیبی داستان ایجکس. خب ایجکس اینجوری هستش که شما سایتتون هست، وقتی داره شروع میکنه کیبورد ریدر شروع میکنه خوندن، میاد پایین، شما فرض بکنید یه دکمه رو میذارین، یه چیزی این بالا اضافه میشه، یعنی برخلاف اوردر سایت یه چیزی اون بالا اضافه میشه. خب این آسون نیست برای اینکه ماشین بفهمه که اینو چجوری باید اکسسیبل بکنه، ولی شما میتونید اینو اکسسیبل بکنید. توی همون آریا که برید توی فایرفاکس سرچ بکنید که ایجکس آریا، بهتون این داستانو میده. یعنی ما میتونیم با همون کمک همین لایبرری ها، چون براوزر با اونا آشنان دیگه، با همین لایبرری ها آریا اینا بتونید سایتتون این کار بکنید. وقتی که کلیک میزنه چیز میاد بالا، دوباره اون تیکه ای که اضافه شده رو براتون میخونه. خب این برای یه دونه ماشین آسون نیست دیزاین کردن این تیکه، ولی برای یه دونه یوزر متوجه شده که آقا من اگه اینو زدم این اضافه شده، اگه اینو زدم این اضافه شده، و خودش میاد اینو مانوال اینا رو باید چیز بکنه. برای همین میگم ماشین هنوز اونقدر توانایی نداره، چیزی که من کشف کردم توی این مدتی که دارم کار میکنم، نه تو آدیت خوب کار میکنه نه توی رمدیشن.
حالا چون که خودمونی هستیم، جمع خودمونیه، تو این قضیه جالب اینه که افراد حق دارن که یوزرها از یه سیستم، از یه سرویس، حتی اگه رایگان باشه شکایت بکنه، و این چندین چند بار اتفاق افتاده. ولی جالب‌ترینش شکایت یک آقای ایتالیایی هست که ایشون ناشنوا هستند و همیشه شب‌های زیادی از یکی از وبسایت‌های با محتوای ادالت کانتنت، در حقیقت حالا اسمش رو نمیبرم، استفاده می‌کردن و شکایت کرده بودن که من متوجه نمی‌شم که اینا چی میگن و بالاخره لذت کافی و وافی رو نمیبرم. برده بود کیس دادگاه، هم پیروز شده بود با وجود اینکه خب این سایت کالم رایگانه دیگه، حالا مردم اومدن ویدیوهاشون رو گذاشتن و از اون به بعد شروع شد که این گونه وبسایت ها مجبور شدن که اضافه بکنن ساب تایتل رو، یعنی افراد دارن استخدام میکنن که بشینن گوش بکنن و ساب تایتل بذارن. حالا ما که دست به این آقا نمیرسه، ولی خواستم بهشون بگم که از همینجا که ما هم که گوش میکنیم چیز مهم زیاد مهمی نمیگن، یعنی بحث فلسفی یا چیز خاصی نمیگن، شما راحت باش. ولی این نکته خیلی نکته، من رو نمیدونستم که حتی اگه شما یک سرویس رایگان دارید، یک نرم افزار دارید که رایگان دارید ارائه میدید، باز هم باید برای همه قابل دسترس باشه و اگه نتونن میتونن برای شما کلیم بکنن. چون که پیشفرض اینه که تو دنیای تکنولوژی شما حتی یک سرویس رایگان میدید دارید از اطلاعات مشتری استفاده میکنید، یه نفر بازدید کرده اطلاعاتش رو بالاخره داره به دست میاد، میخونید و به یه گونه بازاریابی میکنید، میفروشید، درآمد کسب میکنید. بنابراین باید حتی یک سرویس رایگان هم اون این فاکتورها رو هم در نظر بگیرید.
درسته. در مورد همین موضوعی که گفتین، من یه چیزی حالا توی همین صحبتی که کبک کرده بود، شما اگه دارین از یه سرویس دیگه توی سایتتون استفاده میکنین، فرض بکنین که شما دارین امبد میکنید ویدیو یوتیوب رو، اگه اون ویدیوی یوتیوب، چون وقتی که شما امبد میکنید درست، یعنی برای سایت یوتیوب شما اومده فقط میررش کردین روی سایت خودتون، آی فریم کلن اکسسیبل نیست خب، ولی اگه شما اون ویدیو رو چیز کرده باشین و اگه اون ویدیویی که توی اونجا هستش اکسسیبل نباشه، نه که ترانسکریپت اینا منظورم نیست، مثلا اینکه شما پلی میخوای بکنید، میخوای پاز بکنید، میخوای بدی جلو، اینا اکسسیبل نباشه، مقصر شما نیستین، نمیتونن از شما شکایت بکنن، از اون پلتفرم باید شکایت بکنن. این نکته ای که چون میگم خیلی بحث بودش روش، مثلا ما اومدیم گفتیم که خب اگه اینجوری هست ما کل پی دی اف هامون رو میذاریم روی گوگل درایو رو امبد میکنیم، ولی نکته ای که هستش اینه که شما اگه این کارو بکنید توی براوز کردن بین فولدرها از شما نمیتونه شکایت بکنه، ولی اگه پی دی اف رو با بکنه و پی دی اف اکسسیبل نباشه میتونه از شما شکایت بکنه. این تشخیص این دوتا داستان که یعنی مرز بین این دوتا داستان که کجا پلتفرم اوناست و کجا پلتفرم ما خیلی تریکیه. چون میگم من وکیل پرسیدم این داستانا رو، خواستم بگم ما داشتیم از این تکنیکا میزدیم که چون پی دی اف خیلی زیاد بود همه رو بذاریم رو گوگل درایو، بگیم خب دیگه این تفسیر ما مال گوگل درایو، ولی اینجوری نیست، شما پی دی اف مال شماست، گوگل درایو پلتفرمی که استفاده کردین حالا امبد کردین اون اکسسیبل اگه نباشه باید میتونه از گوگل شکایت کنه، ولی اگه پی دی اف اکسسیبل نباشه از شما میتونن شکایت بکنن.
راستی سوال مهم که اینجا پیش میاد، کجاها بیشتر درگیر این شکایت ها میشن؟ مثلا سایت های دانشگاهی، کالج، سایت های دولتی که میدونیم که خیلی حساسن به این موضوع.
من توی کانادا نمیدونم که چجوری کجا یعنی چیز هستش. توی آمریکا کیسایی که بودش از یعنی توی همین اکسسیبی من کیسایی که اومده بود از جای مختلف شکایت های یعنی از کمپانی ها بود، سایت های کمپانی ها که مثلا یه کمپانی شکایت شده بود اکسسیبی و دیگه پلتفرمش رو برداشته بود و رفته بود سراغ منوال اکسسیبل کردن، یعنی یه تیم گذاشته بود سایت کلا چیز کرده بود، چون اکسسیبی ادعاش اینه که شما فقط یه کد جاوا اسکریپت ران می‌کنید رو سایتت و سایتت کامل میشه اکسسیبل. به نظر من که این درست نیست، تا الان اینا کیس بازنده نداشتن، ولی من معتقدم نه به خاطر اینکه پلتفرمشون درسته، اینا به خاطر اینکه وکیلای قوی دارن و پول زیادی دارن، خب به وکیل میدن، وکیل میتونه دفاع بکنه ازشون که نبازن کیسو. توی آمریکا، توی کانادا من نمیدونم که چه سایت های هدف اصلا چجوری اینا میخوان چیز بکنن، چون دولت، من فکر میکنم که دولت میاد یه دونه سیستمی داره یا یه تیمی رو میذاره که آنالیز کنن که سایت شما اکسسیبل است یا نه، ولی اینجوری نیست، در اصل اینجوری که شما اکسسیبل میکنید اگه کسی از شما شکایت بکنه شما باید ثابت بکنید که اشتباه میکنه، یا اگه شکایتی باشه باید برید دادگاه مثلا بگید که اینجوری نیستش. در نتیجه هدف ممکنه همه باشن، همه کسی الان یعنی همه سایت های چون الان همه سایت های دولتی، دانشگاه، کالج، فلان همشون باید الان اکسسیبل بشن. وقتی که این قانون رو فیکس بکنه، چون ددلاینش رو هنوز برداشته، وقتی دولتی که بگه که تا این تاریخ اینجوری هست، بعد اون تاریخ فکر کنم تازه داستانا شروع میشه، برای اینکه وکیلا میگن که خب ما یه پولی میتونیم به دست بیاریم، میریم اونجا روی سایت چارت ایراد میگیریم، یه نفر رو میذاریم برامون بشینه براوز بکنه، ایراد رو میگیریم، کیس رو تشکیل میدیم، شکایت میکنیم. به نظرم الان نمیشه گفتش که کجا بیشتر تارگت میشه، ولی بعد اینکه این استاپ یعنی ددلاین تموم شد فکر کنم تازه اون موقع داستانا شروع بشه. من پیش بینی مینه
تاریخ ددلاین هم میدونید که
هنوز نگفتن بعد کووید، قبل کووید گفته بودن تا یه سال، یعنی که تا 2021 فکر کنم 2019 تا 21 ما بعد اینو اکسسیبل میکردیم، ولی چون کووید اومد اینا ددلاین رو برداشتن. حالا باز من دوباره میرم ببینم توی مندیت چیزی پیدا میکنم بهتون میرسونم اگه چیزی تاریخ جدیدی بود.
خیلی عالی. در مورد خاطره بگم که یکی از دوستانی که حالا باشون تو ایران در ارتباط هستم، دوست همکلاسی دوران دبیرستانم بود و در مورد وبسایت و اینا داشتیم صحبت کردیم، گفت که اتفاقا برادرزاده من که فرد جوونی هم هست خیلی وارد به این، خیلی باهوش هم هست در سیستم‌های وبسایت، اگر که میتونه کمک تو بکنه بذار که کمکت بکنه، و اینی که اطلاعات خیلی خوبی در مورد ماشین لرنینگ داره و خیلی خوب میتونه توضیح بده، فقط یه چیزی حواست باشه ایشون نابیناست. گفتم که یه لحظه بعد جا خوردم که الان من باید چجوری بهش پیغام بدم، تکست بهش پیغام بدم، حالا وایس که حتما میتونن که پلی بکنن، ولی اگر که تکست هم بنویسم باز چجوری، خودمونی بنویسم، کتابی بنویسم، اگر که اون تکست رو بتونن که توی واتساپ بتونن بشنبن. و این عدم آمادگی که آدم با یک فردی که دانش بالایی هم داره ولی حالا یه دیسابیلیتی داره چجوری باید که باهاش رفتار بکنه، یعنی که چه رفتاری رو داشته باشه.
جالب.
مرسی، خیلی خیلی ممنون علی جان، خیلی عالی بود، خیلی اطلاعات ارزشمند
بود. توضیح میدم یه ذره تون توضیح میدم، ولی به نظرم که اینو اگه براتون بفرستم شاید داستانو راحت‌تر بفهمید، توضیحات من یه ذره شاید نامفهوم باشه.
خیلی ممنون، خیلی خیلی عالی بود، مرسی، تشکر جان، خیلی خیلی اطلاعات عالی بود. من فکر کنم که اصلا از این به بعد آدم من خودم هر چیزی که میخوام طراحی بکنم حتما یه دقتی میکنم که برای اکسسیبیلیتی بودن چه مواردی باید رعایت بشه.
جالبه آی ندی، بخاطر اینکه من خودم اولش آدم اونقدر سنسیتیو نیست نسبت به این داستان، ولی وقتی میرین شروع میکنین به داستان یه دفعه میبینین که هر چیزی دارین با اون دید نگاه میکنین. مثلا من خودم پی دی اف رو که شروع کرده بودم، خب هی عکس درست کردم، یه دفعه رفتم میخواستم برای خودم یه جای رزومه رو بفرستم، بعد نگاه کردم گفتم رزومه من که اصلا اکسسیبل نیست، اینو برای چی بفرستم؟ شروع کردم رزومه خودم درست کردم. دیگه همه چی رو شما از این پرسپکتیو میایین نگاه میکنید، جالبه، یعنی دید جالبی به آدم میده برای ما.
خیلی عالی، خیلی خیلی ممنون، مرسی، تشکر.
ممنون از همگی، مرسی.
مرسی از شما، تشکر، شب همگی بخیر، خیلی لطف کردید.
مرسی، ممنون، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.